در مورد یکی از بزرگان رضوان الله علیه که به مرجعیت هم رسیده بود، حالا به مصلحت فعلا اسم نمیبریم، خدا انشاءالله در این شب عزیز ثوابی از این مجلس به روح ملکوتی امام عزیزمون، همه علمامون، عالمی که الان در مقابل بقعش مشغول صحبت هستیم، شهیدانمون انشاءالله عائد و واصل بگرداند. خدا انباتمون این شب ببخشد و بیامرزد. اون عالم دنبال لسان تفصیل بوده از طلبگی. عنایت کنید آقا میره در نجف یه حجره میگیره و این از پسرش شنیده ما تمام را پسرش به مشافهه به من گفته که پسرش هم از بزرگانه و یک نفر پیدا میشه میاد اهل ریاضت بوده منتها ریاضتش از طریق اهل بیت نبوده. بعضی خیال میکنن که یه اثری آدم دید دیگه اون مقدسه، مثلا یه کاری الان بکنیم که استکان تکن بخوره دور خودش بچرخه، این مهم نیست، اونجور شیطان استکانو بچرخونه. ببینیم راه از کجاست. یه عده هستن که اینا ریاضاتی را متحمل میشدن و یه چیزایی به دست میارن، اما ریاضت اگر از طریق اهل بیت نباشد فایده نداره. من گاهی به دوستان اینطور میگم ریاضت غیر اهل بیتی نتیجه شده که یه لقمه مربا به آدم میدن صد تا سیلی میزنن به آدم، اما از طریق اهل بیت بیایی ها اصل بیت میدن، شفا هیچ کس هم کارت نداره و حضرت هم نمیگیرن. هر قضیه خیلیه. خلاصه این بزرگی که دنبال لسان تفصیل بوده، چرا این قضیه رو براتون میگم؟ چون ما این مباحث رو بگیم های مصداق پیدا نکنیم، پیاده نکنیم، روشن نمیشه. ما هم یه مصداق پیدا کنیم یک قدر روشن بشه. یک نفر ریاضت کشیده بوده از طریق غیر اهل بیت، میاد حجره ایشون، با سه روزی میگذرد میبینی که نه، این قماش کارش فرق میکنه. توجه کردید؟ نه که مثلا آدم بره کار خلاف شر بکنه ها، اصلا یه دستوری ممکنه یه کسی به تو بده، شبم مثلا یه عالمی رو ببینی، صحنه رو ببینی. بعضی جوانا رو اینجوری میبرن دیگه، نمیدونه بیچاره، ندیده. وقتی ندیده باشی یه چیز مختصری ازش دلبری میکنه. الان فرض میگه مثلا میگه ما مثلا از پشت کوه یه نفر بیاد اصفهان که به عمرش مغازه ندیده باشد، آقا یه مغازه کوچکی که یه مختصر چیز نیست گذاشته پشت ویترین، از او دلبری میکنه. اما مردم شهر چکار میکنن؟ مرتب از جلوی مغازه ها این ویترین های خیلی زیبا میرن رد میشن، دلبری نمیکنه، چون دیدن آدمی که با اولیا محشور نشده باشد با یه مختصر چیز ازش دلبری میکنه. خلاصه این آقا میبیند که این ریاضتش از طریق غیر اهل بیت، میگه آقا دیگه حجره من نیام، ما بسیم که آبمون توی چوب نمیره. میگه سید من رو از خودت نران، که میگم این آقا بعدا مرجع شد، صاحب رساله شد. میگه با راهمون با هم فرق میکنه. میگه خلاصه من اذیتت میکنم، مثل که ریاضاتی بلد بوده، شیطرتهایی بلد بوده. سید میفرماید که هر کار میکنی بکن، چون یادتون باشه عاشق اهل بیت قدم اول باید شجاع باشه. ای حاشیه تو حاشیه بیاریم، همه منبر میشه حاشیه، ولی چاره ای ندارد، چاره ای نیست. یه وقتی من یه صاحب دلی رو دیدم بیش از حد خودش کاری کرده بود، یکی از اولیا برام گفت، ولی در این حال گفتم برای خودش بشنوم، گفتم این کار تو کردی؟ گفت بله. گفتم آخه تو اینقدر مایه علمی هم نداری آخه. یه جمله گفت ایش وقت یادم نمیره، گفت من به عشق اینها میزنم میرم، نمیترسم. عاشق اهل بیت شجاع باشه. بله شجاعانه که یعنی بره سر صدا کنه هر چیزی دلش خواست بگه ها، یعنی یه قدری باید دل جرأت داشته باشه بالاخره وارد کار بشه خدا چیزی بگیره. عاشق وارسته که به دست نمیخوره. اینم میگه آبا نمیترسیم هر کار بخوای بکنی بکن. سید که طلبه بود و بعدم مرجع شد فرموده بود که یه روز آمدم بیرون برم درس، دیدم این ریاضت کش نشسته یکی از تاغنماهای مدرسه، اومدم وسط حیات که رسیدم یک نگاه کرد به صورتم، همون سر جام خوش شدم، یک قدم نه عقب نه جلو. گفت نگفتم اذیتت میکنم؟ بازم دیگه نترسیدم. گفتم مهم نیست، ما دنبال اهل بیتی. ببینید عجیب است، لیس للانسان الا ما سعا، چجوری میرن دنبال کار. آقا مثال و تفصیل میخواد، میخواد تمام این کوچه پس کوچه ها رو بگرده و امام لازمه. بله بس بگه نگاهشو برداشت، یه خنده بلندی هم کرد، خب بیا برو، فقط خواستم بهت نشان بدم که میتونم اذیتت بکنم. بعد سید نیت التماس میکنه، التجا میکنه، خدایا برسون این لسان تفصیل رو. شب میره مسجد سهله یا مسجد کوفه، میبینه خب تاریکه دیگه، از ظلمات محض مشغول عبادت میشه. یه وقت متوجه میشه یک نفر وارد شد، خیلی سوز داره این آدم، میگه خدایا من امشب آمدم دست خالی مرا بر نگردانی، کار دارم با تو، ریاست نمیخوام، پول نمیخوام، هیچی نمیخوام، خیلی جمله های بلند و بالایی. بعد میبینی قدری مناجات عربی قدری فارسی، خلاصه با تحیر میشه که این چیه، میبینه خیلی قویه، یعنی این با جمله های اون پرواز میکرده، آسمان رو سیر میکرده، این قدر قوی بوده. صبح میره به استادش میگه که دیشب در مسجد کوفه یا سهله یه همچه کسی آمد، یه قدری فارسی یه قدری عربی مناجات کرد، ایشون از قرائن تشخیص میده، میگه این آسد احمد کربلایی بوده، اینی که تو میگی این اون بوده. خب مرحوم آسد احمد کربلایی رضوان الله از بزرگان بوده. خلاصه میگه پس اگر او از تو دلبری کرده باشد من دیگه به دردت نمیخورم، الان بریم بسپارم دست او. دستشی میگه میبره میسپاره به حاسد احمد کربلایی، یه قدری ایشون هم دستی به سرش میکشه، خلاصه زحمت میکشه. آخر مثل اینکه سید به لسان تفصیل نزدیک میشه، یک وقت به جایی میرسد که احساس سنگینی میکنه، میاد پیش استاد میگه آقا من احساس سنگینی میکنم، نمیکشم، دستم به دامنت میگه ما از دستمون کاری در نمیاد. مثل اینکه یه هواپیمایی باشه، هم مثلا من میگم آدم یه کاری بکنه اینه به پرواز در بیاره، این بره بالا، خب حالا این چی کاری میتونه بکنه که رو زمینه، این پرواز داده ها، این اونو از جا بلند کرده فرسته، ولی خودش دیگه نمیتونه کاری بکنه. گفت استاد گفت من نمیتونم کاری بکنم، این تو با اینم امیرالمومنین، برو هر کار میتونه بکنه، برو به خودش بگو امیر المؤمنین صلوات الله علیه آقا سید الموحدین امام الموحدین. میدونی آقا بدون برگشتن به دامن او کسی نمیتونه چیزی به دست بیاره. خدایا چقدر عظمت داره امیر المؤمنین، اگه معرفت خدا بخواهی یه اصلا بدون توسل به باطن او نمیشه. یک نفر شاعر یه وقتی از من شاید شنیده باشید اسمشو، به تفصیل گفتم که دیوانش به چه زحمتی به دست آوردم. آقا شاعری بود، بوده در زمان خودش مثلا شد 150 سال پیش، به نام عبدالباقی العمری. دیگه از این سنیت هم نمیشه پیدا کرد، هم لقبش عمری بود، سنی بود و به 40 واسطه نسبش به عمر میرسید. اصلا که من ماه رجب که اصفهان بودم اینجا خدمت شما به تفصیل گفتم که به چه بیچارگی دیوان او را به دست آوردن. من یک قدری وسوسه دارم، میدیدم در تذکره ها ازش مطلب نقل میکنن، اما دلم میخواست به چشمم ببینم. آقا دیوار به دست آوردن، به دست پروردگار دیدم. یک قطعه ای دارد و قضیه ای دارد مفصل. من محل شاهدم اینجاست، حرم امیر المؤمنین را که توصیف می کند آدم پر در میاد. میگه و فی سرحها، این دیوان اصلا همش مدح امیر المؤمنین ها، من ندارم این چه سنی بوده چه چیزی بوده. توجه فرمودید؟ و فی سرحها کم قد اناخت تواضعا قصافرت الغاب ربوبی کلکلا. میگه در حریم این حرم شیران بیشه ربوبیت به خاک میفتن. اونایی که در جایی برای خودشون رجبی هستن اونجا که میرسه به خاک میفتن. یه رودخانه رو دیدید یه سر صدا را مندازه، در مسیر خودش افرادی رو مشروب میکنه، آدم تماشا میکنه، به دریا که رسید ساکت، آنجا محو به دریا میشه. آقا صاحبان کرامت وقتی میرن نجف اونجا میفتن به خاک. صاحب کرامتی بود، کرامت ازش گرفته بودن، آمده بود رفته بود پیش یکی از بزرگان، میگفت تو را خدا بیا بریم تو وساطت کن، امیرالمومنین دوباره بده اون موهبت را. ازم گرفتن مثل جداد از میلرزید. اون بزرگم میگفت من نمیام، نمیدونم کتلک چی کار کرده بود ازش گرفته بودن. بله خلاصه استاد گفت از دست ما خارجه، این توی نم امیرالمومنین. سید رفته بود میگه رفتم صورتم رو گذاشتم روی سنگ کنار قبره، کنار ذریح امیرالمومنین. انشالله خدا قسمت کنه همه با هم بریم ببینیم. آقا امیر المؤمنی، خدا انشالله روحش شاد کنه، مرحوم سید محمد جمال هاشمی رضوان الله علیه. عجم بوده، ایرانی بوده، ولی در زمان خود در تمام بلاد عربی اول شاعر شناخته شده بود. خیلی حرفه ها سید محمد جمال هاشمی، متاسفانه دیوانش کامل چاپ نشده. پسرش من دیدم خیلی ناراحت شدم، گفتم چرا دیوان پدر که به این مهمی چاپ نمیده؟ تمام شعرهای بغداد، بصره، هله، مصر، تونس و قاق افتاده بودن. اسم محمد جمال که میمد همه بیرونت میشدن. یک بیت از سید محمد جمال هاشمی نوشتن نزدیک قبر نازنین امیر المؤمنین و اون بیت این است، میگه تحت ارعت و باب الخلودی. و این زائر سرت بنداز پایین، اینجا باب خلود است، سرت بالا نگیر، با تواضع وارد شو. تحت ارعت و باب الخلودی و خشعت ترسه فهو سر الوجودی. نگاه کن به زمین، سر بنداز پایین، سر وجود امیر المؤمنین اینجا خوابید. اینقدر عظمت. میگه رفتم کنار ذریح، صورتم رو گذاشتم روی سنگ، اشک ریختم، گفتم آقا صدای تو بشن نمیکشم. حضرت تشریف آورد، اشاره کرد که برو پیش پسرم موسی بن جعفر، حالا سرش چیه ما نمیدونیم. میگه رفتم حرم موسی بن جعفر سلام الله علیه، گریه و زاری که آقا نمیکشم نمیکشم. یک دفعه دیدم سبک شده. با زبان حال بسته که تمام حرم میگفت نمیخوایی بده به خودمون بده. یه سبک شدم. بعد استادم گفت باشه، حالا تو رفتی دست دامن شدی، ولی اینه بدون که اونهایی که راه رو میرن خودشونه میکشن تا به این بار برسن، ولی تو نکشیدی. گفت نمیکشن.